بخوایم بعضی از نکات مهم رو تیتروار در حوزه مدیریت استراتژیک و به کارگیری اونها در پروژه ها به عنوان یک نکته راهبردی و کلان داشته باشیم، من موارد رو به صورت تیتروار عرض میکنم خدمتتون که یک بیلان و یک جنبندی یک جایی رو داشته باشیم. یکی این که اغلب موارد مشکلی که تو پروژه ها پیش میاد این هستش که ما برای موارد عادی تربیت شدیم نه موارد بحرانی، بنابراین باید قسمت وقوع موارد و که شامل بحران ها هستند رو در خودمون به عنوان یک مدیر بیشتر تقویت بکنیم و بحران ها رو بتونیم پیش بینی بکنیم. مدیریت استراتژیک بیشتر در حوزه بحران ها و پیشگیری از مسائلی که بر اثر اون ایجاد میشه نقش تاثیرگذار خودش رو میتونه نشون بده. به اصطلاح دریای آرام ناخدای قهرمان نمیخواد، در دریای طوفانی هستش که اگر من ملوان زبل یعنی با کیاست، با آرامش، با مهارت و با درایت باشم میتونم از این طوفان هم به وسیله ابزاری که در دست خودم دارم و اون میتونه یکیش اون بادبانی باشه که در اختیار من هستش، به گونه ای طوفان، باد و تلاطم رو مهار بکنم و کشتی پروژه خودم رو از سقوط و غرق شدن حفظ بکنم. نکته بعدی این هستش که همیشه به عنوان یک استراتژی یعنی یک سیاست کاری و یک منشوری که باید بهش عمل بکنید بالا باشید، یعنی نگرشتون از بالا باشه، درگیر در جزئیات نشید و یک نیم نگاهی همیشه داشته باشید به اهداف کلانی که باید باشه و تطابق بدید وضعیت موجود رو با اون اهداف و اگر انحراف معیار میبینید بر اساس اون تصمیم گیری بکنید. شما نگاه کنید در خیلی از ماشین های امروزی دیگه اون حداقل چیزی که وجود داره اینه که روی آینه داخلی که ماشینی که وجود داره یه دونه قطرنمایی وجود داره، حرکتی که شما دارید میکنید میگه به طرف شمال، جنوب، شرق یا غرب هست. شما همیشه در هر محلی ببینید که سوی حرکت دستورات مدیریتی شما به کدوم سمت داره کشیده میشه. این یه نکته دیگه. بحث دیگر این هستش که توی شناخت مسئله برای تصمیم گیری های خودتون به جای اینکه توهم و ابهام در آنالیز خودتون داشته باشید، منطق، حقیقت گرایی و واقع بینی رو داشته باشید. یعنی بر اساس چیزی که در واقعیت و اجرا موجود هست تصمیم بگیرید، نه بر اساس اون چیزی که در تئوری در نوشته‌ها بوده، چون عمدتاً بین این دوتا یک فاصله وجود داره و شاید بیان کننده حقیقت نباشه. پس برای اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک سعی کنید که منطق‌دان، منطق‌بین، ریزبین و دارای سنسورهایی باشید که اطلاعات توهمزا به شما ندی. یه نفر توی گروه شما باشه که بیاد یه چیز واقعیت ولی تلخ رو بده، بدونید که اون ارزشش از افرادی که به به و چه چه میگن و باعث میشن که شما به خوبی روی داشته های پروژه خودتون تسلط پیدا نکنید ارزشش بیشتر هستش. یک بحث دیگه این که در مدیریت استراتژیک ما چند تا شرح وظیفه داریم. یکی از اونها خودش رو در قالب چیزی تحت عنوان ماتریس SWOT نشون میده. یعنی ما بیایم نقاط قوت و ضعف تصمیم و پروژه خودمون رو ببینیم، از یه طرف دیگه فرصت‌ها و تهدیدهایی که بر پروژه ما غالب هست اونها رو هم در نظر بگیریم. بر اساس وجود داخلی ما از لحاظ ضعف و قوت و بر اساس مسائل خارجی از لحاظ فرصت و هدف و تهدید تصمیم خودمون رو بگیریم. اما نکته‌ای که وجود داره، این چیز عادی هستش که در مدیریت استراتژیک وجود داره، اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که همون جور که شما برای راهبری پروژه خودتون از این استراتژی، یعنی دیدن نقاط قوت و ضعف و شناخت اونها و مسائل مشکلات استفاده می‌کنی، در طرف مقابل شما، طرف‌های قراردادی شما هم یک همچین کاری رو انجام میدن و بنابراین شما زمانی راهبری استراتژیکتون کاربردی خواهد بود که فقط از منظر خودتون به یک مسئله نگاه نکنید، جای طرف مقابل هم بشید. فردا جایی که شما کارفرما هستید بخواید یه تصمیمی رو بگیرید، یه چیزی رو در واقع ابلاغ بکنید، یک بار هم قبل از تصمیم گیری و قبل از اطباق و ابلاغ و تطابقهای لازم خودتون رو جای طرف مقابل قراردادیتون بذارید و بگید که خب حالا بعد از این من پیمانکار چه مقابله هایی، حالا نمیخوام این دوتا رو به جنگ تشبیه بکنم، چه در واقع پاسخها و واکنش هایی رو نسبت به اتخاذ تدابیر طرف اول قرارداد میتونم داشته باشم و اون رو هم لحاظ بکنم که در واقع تصمیم گیری از لحاظ جمیع جهات بشم. یک بحث دیگه در تدوین استراتژی ها و اتخاذ تدابیر، استراتژی میدونید که یعنی اینکه ما یک هدفی رو تدوین و طراحی بکنیم و بعد یک مسیر یا مسیرهایی رو مشخص بکنیم برای اینکه به سمت هدف بره. چند تا المان در این خصوص مهم هست. یکی این هستش که حفظ آرامش ساختار سازمانی و منابع سازمانی به عنوان یک اصل باشه که در نهایت منتج میشه به اینکه ما کمترین منابع رو بتونیم صرف بکنیم. چرا؟ چون ما همیشه دنبال این هستیم که در واقع یک مسئله رو در نظر بگیریم که من اسمش رو حالا توی یکی از محصولاتی که تولید کلیپی که داشتم اسمشو گذاشتم تصمیم گیری اقتصادی. یعنی مدیر یکی از وظایفش تصمیم گیری هست و باید این تصمیم گیری اقتصادی باشه. بحث دیگر این هستش که در امتداد اون شناخت مسئله که گفتیم به صورت منطقی باشه، توش توهم نباشه، این هستش که مشکلات رو به اندازه واقعی ببینید، نه خیلی کوچیک ببینید که اعتماد به نفس کاذب پیدا بکنید، نه اونا رو خیلی بزرگ تصور بکنید که توی لاک دفاعی برید. چون شما به فرض مثال اگر در خصوص برنامه‌ریزی که برای احداث اسکلت خودتون در یک فصل سرما در یک منطقه سرد و خشک دارید واقع بینانه برخورد نکنید و اون منطقه رو خیلی سردتر از اون چیزی هستش پیشبینی بکنید، خب در اون صورت زمانی رو که به عنوان زمان مفید شما هستش کاهش پیدا میکنه. چون فکر کنید که خیلی از زمانها به دلیل بارش و نزولات جوی نمیتونید کار رو انجام بدید، زمان که محدود بشه شما باید نیرو رو بالا ببرید، نیرو رو که باید بالا ببرید هزینه بالا میره. در حالی که مثلا در واقعیت شاید حدود مثلا حد اکثر یک هفته در یک فصل زمانی باشه که شما انجام مسائل بحرانی در یک پروژه نظیر بتون ریزی رو نمیتونید انجام بدید. پس واقع بینانه و با سایز واقعی پروژه رو ببینید، نه اسکیلش رو خیلی بزرگ بکنید نه خیلی کوچیک بکنید و به اصطلاح به صورتی که فیک نباشه به مسئله بنگرید. مورد دیگه که اون رو هم به عنوان یک جعبه ابزار در قضاوت‌های خودتون به عنوان یک مدیر استراتژیک باید در نظر بگیرید این استش که شما به هر حال با نیروی انسانی سر و کار دارید. این نیروی انسانی یا ماهر هستن یا نیمه ماهر یا غیر ماهر و در رده‌های مختلف اجرایی قرار می‌گیرند. قضاوت شما باید بر اساس نتایج کار اونها و نه بلوف و مانوری که برای شما میزنند به صورت ظاهر باشه و بر اون اساس باید اونها رو در چیدمان کاری خودتون قرار بدید، یعنی بر اساس اون چیزی که در واقعیت هستن. نکته دیگر در امتداد همین بحث این هستش که شما به عنوان یک استراتژیست در خصوص همین منابع انسانی، منابع انسانی رو از دو بُعد نگاه بکنید. این خیلی مهم است، اینو دقت بکنید. ما معمولا سعی میکنیم که مهارت‌های تحصیلی یا مهارت‌های تجربی رو یک معیار ارزشمند در نظر بگیریم، اما به نظر من این کافی نیست. یک المان استراتژیک، یعنی المانی که برای تصمیم گیری شما نقطه عطفی ایجاد میکنه و ممکن است باعث توفیق پروژه شما یا شکست اون بشه، این هستش که شما مقوله روانشناختی اون طرف سازمانی خودتون رو که میخواید به کار بگیرید هم در نظر بگیرید. آقا این اصلا از لحاظ روانشناختی دارای تعادل روانی هست؟ جایی هستش که به یک باره کاری ازش سر بزنه که تمام اون اصولی رو که به عنوان اصول ممتاز شایستگی تجربی و تحصیلی از زیر سوال ببره یا نه؟ بنابراین این بحث هم در نظر بگیرید به عنوان یک شاخص، شاخص روانی. حالا با تست هایی که گرفته میشه در مشاغل حساس میتونه به شما کمک بکنه. بحث دیگه این هستش که نکته دیگه این هستش که استراتژی و دارا بودن استراتژی همیشه باید توأم باشه با چند مقوله. یکی این که باید ظریف باشه، یکی دیگه این که باید هوشمند باشه. هوشمندی نشون میده که شما تمامی موارد رو رصد میکنید و بر اساس اون تصمیم لازمه رو میگیرید و تطابق لازمه رو میدید. یعنی شما به عنوان یک ذهن استراتژیست ذهنتون باید سیال باشه، یعنی راکت نباشه، جامد نباشه، در این حال باید سریع باشه، در این حال باید غیر خطی باشه و از لحاظ جنبندی نهایی این که شما در تدوین استراتژی، یعنی اتخاذ یک تصمیمی که یک دفعه نتیجه رو عوض بکنه، باید انعطاف پذیر و تطابق پذیر باشید. خودتون رو با واقعیت ها وفق بدید. برای هر مسئله چندین گزینه، آپشن و سناریو پیش بینی بکنید. بحث مهم دیگه که باید در نظر گرفت بحث همون جعبه ابزار فرمان و کنترل هستش که شما باید به گونه ای به عنوان یک مدیر برای خودتون افرادی رو که حداقل 60 تا 70 درصد وظایف شما بتونن به کاری بپردازند بهشون اعتماد کنید، تفویض لازمه رو انجام بدید و بعد با کنترل از راه دور، بعد از تفویضی که به معاونین خودتون انجام دادید، کار رو رصد بکنید. شما باید افرادی رو استراتژی بعدی تربیت بکنید، همکارانی، مدیرانی، معاونینی که دورنما و استراتژی کلی شما رو بدونند اما مستقل از شما بتونند فکر بکنند و بر اساس اون دورنما چیدمان لازمه رو انجام بدن. مثل این که شما به یک بازیکن وقتی که بخواد به زمین بره بگه آقا توی این زمین توی این 10 دقیقه ما با توجه به این که 2 گل جلو هستیم شما فقط یه کاری کن که بازی زودتر تموم بشه. بعد بازیکن میاد چیکار میکنه؟ بازیکن میاد یا وقت‌کشی میکنه یا تمارز میکنه یا حفظ توپ میکنه بر اساس اون استراتژی کلی که بهش داده شد. بحث دیگه که خیلی مهم است، نکته بعدی دوستان این هستش که از پیچیده سازی، ایجاد لایه‌های متفاوت و پیچ در پیچ، به اصطلاح بروکراتیکاری کردن در پروژه خودتون و ایجاد لایه‌های چند لایه در هر کار کوچکی خودداری کنید. مثلا دید بعضی وقتا یکی میخواد یه دونه آدرسی میگه از فلانجا برو، بعد بپیچ اینجا، بعد بپیچ راست، بعد برو چپ، بعد برو عقب، اینقدر شما رو میپیچونه که شما اصلا یه تشکرم میکنی ازش ولی میبینی که اصلا یادت میده که از کجا باید شروع بکنی. یکی دیگه هم برمیگرده میگه که آقا اینجا رو مستقیم برو، وقتی که رسیدی یه دونه کیوسکی توی مسیر وجود داره که روش یه دونه فلشر زده شده، رو بری اون فلشر مثلا اون جایی هستش که باید برسی. شما دیگه در واقع با این آدرس ساده شده ای که به شما داده شده کارتو میتونی راحت انجام بدی. کم میکنم صحبتم رو، پیچیدگی قاتل عمل کرد است. پیچیدگی قاتل عمل کرد است. استراتژیاتون رو در نظر بگیرید و کارها رو زیاد پیچیده نکنید. پیچ میاره. بحث دیگه که در واقع با همون مقوله کنترل از راه دور میتونه همپوشانی داشته باشه این هستش که به افراد نگید که چطور یه کار انجام بدند، بهشون بگید که همونجور که عنوان شد چه کاری رو انجام بدند. اگر آموزش دیده باشن، اگر توجیه باشن، قوه ابتکار اونها رو نسوزونید. و در ادامه اینها استراتژی دیگری که به عنوان یک خط قرمز باید براتون باشه این نکته است که خدمتتون میگم، کم زیاد است. کم زیاد است یعنی چی؟ یعنی شما پروژه خودتون رو شلوغ نکنید. برای یک کار مثلا یک دفتر کنترل پروژه یه دفعه مثلا 12 نفر نیارید توی پروژه، به فرض مثال 10,000 متری 3 نفر 4 نفر این اعداد همه جهت طرح مسئله هستش بیارید، اما خبره کار باشند. بعد در واقع از اونها کار رو بخواید. این افراد 3-4 نفر به اندازه اون 12 نفر میتونن چی کار بکنن برای شما کارهایی داشته باشن. بحث دیگه همون مقوله تلسکوپ مستقیم هستش. تلسکوپ مستقیم یعنی این که شما در جریان اطلاعاتی که میدونی که جریان اطلاعاتی در پروژه ها خیلی مهم هستش دیگه، شما یه دونه مکاتبه از سوی دستگاه کارفرمایی یا طرف مقابل دستگاه پیمانکاری چند روز دیر برسه یا اشتباه در واقع به مقصد خودش برسه، ممکن هستش که با توجه به ددلاین هایی که داره و یا با توجه به اینکه جریان پروژه های عمرانی جریان چی هستش، زاینده هستش و دینامیک هست و دائم تغییر میکنه، دچار مشکلات بشید. بنابراین باید دسترسی به لایه های مختلف از سوی شما و همینطور توزیع اطلاعات بین عوامل موازی همدیگر رو یه جور تعریف بکنید که نه افراد به اطلاعات زیاده از وظیفه خودشون دسترسی داشته باشند و نه اینکه در واقع کمتر از اون چیزی که نیاز است برای اینکه بر اساس اون بتونن تصمیم گیری بکنند کار خودشون رو انجام بدند. نکته دیگر این استش که استراتژی رو به نوعی ما میتونیم مدیریت بحران بدونیم و در این مدیریت بحران استراتژی حقیقی همون هوشیار بودن هستش. وقتی که میبینید بعضی فیلم ها رو نشون میدن، میبینید که مثلا یه دونه آتش سوزی در یه کشتی اتفاق افتاده و قابل مثلا انجام هست، اما اون نیروهای کلیدی یا اون معاونین کاپیتان وقتی میری کنارشون به خاطر اون دودی که بهشون خورده شده حالت گیجی و گنگی دارن، طرف هی سیلی میزنه چپ راست چپ راست تا اینا به هوش بیان تا بتونن یه کاری رو انجام بدن، ولی طرف گنگ هست. باید در حوزه های استراتژیک گنگ و گیجی پروژه‌ای رو به حد اقل رسوند. بحث دیگر این هستش که در فرایندهای مدیریتی باید بدونیم که اسیر هیجانات موجود نشیم به واسطه اینکه ذهن و فکر ما از لحاظ منتال از لحاظ فیزیکی ضعیفتر از هیجانات هست، ممکن است مغلوب بشه. بسیاری از مذاکرات، جلسات، دستورات، برخورد با نیروی انسانی و اینها نیاز به این داره که شما در واقع نسبت به زمان واکنش تفکر و تأمل لازمه رو داشته باشید. بحث دیگر تفاوت بین استراتژی و تاکتیک بود که مهم هستش. استراتژی در واقع اون هدف رو مشخص میکنه، رویکرد رو مشخص میکنه، اما تاکتیک در واقع اقداماتی هستش که در راستای رسیدن به اون هدف به صورت عملی انجام میشه. میشه گفتش که استراتژی یک عمله، یک برنامه هست و تاکتیک یک عملیات هستش که برای اون انجام میشه. و مشکلی که ما الان داریم عدم تطابق برنامه با اجرا میتونه باشه. یعنی باید شما رصد بکنید و گپ های اینها رو در واقعیت نسبت به همدیگه پیدا بکنید. بحث دیگه در مدیریت استراتژیک، یادم باشه که مدیریت استراتژیک یک چیز ثابت و استاتیک نیست. مدیریتش غلطان هستش، یعنی به اقتضای مسئله شما با جعب ابزاری باید مجهز باشید که هر دفعه یک نوع برخورد بکن. مثل پزشکی که بعد از اینکه تشخیص لازمه رو داد برای یک بیمار با توجه به پتانسیل های موجود اون از لحاظ فیزیکی یا روانی یک علاجی رو پیش بینی میکنه و فرایند درمانی رو، به برای یکی دیگه یه چیز دیگه. شما نگاه کنید پزشکان کودک وقتی که بخوان درمان خودشون رو بدن و نسخهشون رو بنویسن، قبلش بچه رو برمیدارن میزنن روی ترازو، وزنش رو میگیرند، بعد یک متری از قدش میکنن، بعد میرن توی نمودار، بر اساس اون یه دونه نسخه منحصر به فرد برای اون میدن. یعنی یه دوزش رو بر اساس اینکه اون بیمارشون بچه به چه صورتی میتونه حساسیت نشون بده به یک قضیه مشخص میکنه. بحث دیگه، یکی از جعب ابزارهای مهمی که عنوان شد در واقع جعب ابزاری هستش در حوزه مقوله زمین مرگ یا استراتژی زمین مرگ، که ما بعضی جاها باید یه تصوری در خودمون و در بدنه خودمون به وجود بیاریم که اونها رو اینجور براشون تداعی بکنیم و تصویرسازی بکنیم که چسبیده به یک دیوار هستن، به اصطلاح استراتژی زمین مرگ، و چیزی برای از دست دادن ندارن. بس باید با تمام قدرت و با تمرکز بر یک هدف یک کار رو انجام بدند. در واقع یک مدیر استراتژیست بین مهارت‌ها، بین محدودیت‌ها و بین اراده برای انجام یک کار از این استراتژی میتونه استفاده بکنه که توی کار موفق باشه. بحث آخری که بخوام مطرح بکنم این هستش که یک مدیر استراتژیک بیگدار با آب نمیزنه. مثلا شما یک دستور خریدی رو یک دفعه صادر نمی کنید، گزینه های مختلف رو ملاحظه می کنید، وضعیت قیمت، وضعیت کیفیت، وضعیت تکنولوژی، و یک دفعه یک قرارداد مهم رو، دستور مبادلش رو انجام میدید و اون رو عملیاتی میکنید. بعد از اینکه در واقع اتخاذ تدابیر مناسب رو داشتید. مورد دیگه این هستش که بین ساختار یک پروژه با نیروهایی که داره باید یک تناسبی باشه. بنابراین ساختار سازمانی در هر پروژه یک ساختار صلب نباید باشه. شما باید ببینید چه آدمی دارید، از اون آدم میتونید چه کاری رو بکشید و بر مبنای اون استراتژی سازمانی خودتون رو انجام بدید، به گونه ای که دیگه به عنوان یک اصل استراتژیک در جریان باشید که اسیر پرسنل برای انجام امورتون به صورت کامل نباشید، چرا که اون اهداف غایی کار میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. خیلی ممنون از اینکه همراه من بودید.